أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا محافظا وقائدا مناصرا ودليلا معينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجعلنا من خير عوانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه. رب صل على محمد وآله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. بخش اول از جلسه 64 روم از مجموع جلسات زندگی با امام عصر علیه الصلوات و السلام. در ذیل روایت حضرت رضا علیه الصلوات و السلام، روایتی رو که حضرت فرموده بودند تکمیل کردیم و گفتیم که انشالله بنا داریم این روایت رو توضیح عرض کنیم. بزرگوارانی که در جلسه قبل تشریف داشتن بفرمایند که موضوع سخن چه بود و روایت مربوط به کدام باب از کتاب شریف توحید بود. بفرمایید.
سلام، صبح بخیر.
سلام علیکم. صبح شما.
حرف تا
بله.
در باره امر دین به آن حضرت
خوب.
و روایتی که از امام علیه السلام فرموده بودیم حروف بود که چهارتاشو الف و ب و ت و سه سه نقطه رو توضیح داد.
بله. از کدام باب از کتاب شریف توحید بود و حدیث چندم؟
اینو نمیدونم.
خب بزرگوار دیگری که یادداشت فرمودن بگن و بگن راجع به جناب شیخ صدوق چه توضیحی دادیم. بله. حدیث چندم؟
باب 32.
خب بزرگواران دیگر بفهمن که ما راجع به جناب شیخ صدوق چه توضیحی عرض کردیم. چند نکته ای رو گفت.
سلام استاد.
سلام.
یه بار دیگه سوال می فرمایید صدا.
راجب جناب شیخ صدوق چه توضیحی دادیم؟ راجب جناب شیخ صدوق.
بله، میتونم جواب بدم؟
بله بله، بفهم.
شما فرمودی که جناب شیخ صدوق در مورد ابن بابوی گفتین که حدود 30 اثر دارن که 70 سالم عمر کردن که از ایشون، که اینو من حالا خاطرم هستش که حالا شاید درست باشه بگم، که فرمودین که سوال کردن که با توجه به سنی که شما دارین و این همه زحماتی که کشیدین به چه صورت هستشون. جلیل القدر بودن ایشون دیگه. بعد فرمودن که بعید نیست کسی که به دعای امام عصر علیه السلام به دنیا آمده باشه، و اینکه در رابطه با حروف معجم هم توضیح بدم.
نه، اون هنوز واردش نشدیم. خودتون هم معرفی بفرمایید.
من افشاری هستم.
خانم افشاری، یه نقطه بر اون سی بی افزاییم. حدود 300 اثر.
300. بله 300 اثر.
بله، ایشون از معازم شیعه است و من خاطرم هست که یکی از فقها در یکی از درس‌هاشون می‌فرمودن که اگر جناب شیخ صدوق و تألیفات او نبود، ما بخشی از نمازمون که الان داریم میخونیم نمیدونیم چجوری باید بخونیم. این به این معنا نیست که اگر ایشون نبود خدا به اصطلاح دینش ناقص میموند، نه. یه نکته ظریفی اینجا داره که من جلسه پیشم خدمت بزرگواران شاید اشاره کردم یا دو جلسه قبل، و اون اینه که خدا حجتش را بر افراد تمام میکنه. بنابراین اگر شیخ صدوقی نبود، یک شیخ یا سید دیگری واسطه این فیض میشد، ولی اهتمام جناب شیخ صدوق که همون ابن باب وی هست و پیشنهاد کردیم، خواهش کردیم بزرگواران حتما به مزار ایشون سری بزنند، اهتمام او و توفیقی که خدا به او داده است موجب این شده است که او این فیضها رو ببره. یعنی هر کدام از ما اقامه نمازی بکنیم بر اساس گفته اون فقیه، حالا ممکنه نام کسان دیگری هم در این مجموعه بشه و ذکر کرد که اگر فلان شخص هم نبود ما به لحاظ اعتقادی فلان ایرادو داشتیم، کتابهای فلان بزرگ هم نبود ما به لحاظ اعمال عبادی دچار فلان مشکل می شدیم، هر کدام از اینها به هر میزان که زحمت کشیده باشند و واسطه قرار گرفته باشند خدا بهشون توفیق ویژه‌ای عنایت کرده. و البته این توفیقات رو باید ببینیم خدا چگونه است که به بعضی ها عنایت کرده به بعضی ها عنایت نمی کنه. به قول مرحوم آقای کرباسچیان، گاهی اوقات یک نفری عمرش تمام می شود و فقط ببخشید چند تا چاه فاضلاب پر میکنه، یه نفری دیگری عمرش تمام می شود یه چند تا بچه خدای نکرده اعدامی و خرابکار و نمیدونم معتاد و فاسد کننده اخلاق و جامعه تحویل جامعه میده. احساس هم میکنه خب بچه هم بالاخره این لیسانس گرفت، اون فوق لیسانس گرفت، اون دکترا گرفت، ولی بچه هاش مثلا فرض کنید دیگه با سوادشون میره دانشگاه، اعتقادات یک سری جوان رو به بهانه درس فیزیک خراب میکنه، میره در دل اونها شبهه ای میاندازه، به بهانه درس پزشکی میره و اعتقادات افراد رو خراب میکنه، اخلاقشون رو فاسد میکنه. گاهی اوقات هم شما میبینید یک نفری خدا بهش اولاد نداده، اصلا در جوانی به رحمت خدا رفته، گاهی حتی بعضی ها توفیقشون بیشتره، در نوجوانی هم از دنیا میرن ولی آثار خیلی از اونها باقی میمانه. یعنی یه عده‌ای به واسطه یه اثرات وجودی اونها هدایت میشن، یه سری به خاطر اونها تقوای خدا درشون بیشتر میشه، یه عده‌ای به خاطر اونها توفیق بیشتری پیدا میکنه و یه بناهای خیری به نام و یاد اونها گذاشته میشه. خب اینم یه جور توفیق دیگه. مادر هر دوی اینها در زیر همین آفتاب ما لباسهاش رو خوش کرده و لباسهای فرزندانش رو شسته، مادر اینها با همین مادران دیگر در زیر همین آسمان نفس کشیده و زندگی کرده. اما شما میبینید اثرات وجودی اینها خیلی متفاوت، به دنبال این اثرات وجودی باید باشید. جناب شیخ صدوق زحمت کشیده، حتما از برخی از لذائذ دنیویش گذشته، حتما از برخی از هوس‌هاش گذشته، نمیشه جمع نمیشه اینها با هم دیگه، حتما یک توفیقاتی خدا بهش عنایت کرده، ولی حتما همت هم داشته، تلاش ویژه‌ای هم کرده. چه شده است که امروز ما از کتاب شیخ صدوق بهره میبریم اما از نوشته های فلان عالم، اونم آدم خوبی بوده، بهره ای نمیبریم؟ چیه فرقش در چیه؟ یک کتابی نوشته میشود در مباحث اعتقادی هم هست، اتفاقا تلاش هم میشود که این کتاب مثلا یک جایگاه خوبی پیدا بکنه، ولی این اتفاق براش نمیفته. پدرم خدا رحمتشون کنه نقل میکردن، میگفتن یک نویسنده ای از اقوام ما، مرحوم آقای سعید تهرانی، در مسجد بازار ایشون محوریتی داشت. میگفتن ایشون یه بار منو دید و میدانست من نسبتی با او دارم، به من گفت که کتابهای او رو مثلا میشه برای کتابخانه مسجد ما بیاری. من گفتم پیغام رو اون بنده خدا گفته بود نه، ما برای اینکه کتاب اون ارزشش حفظ بشه به اصطلاح مثلا همینجوری توزیع نمیکنه. آقای سعید احساس بدی از این جمله پیدا کرده بود، چون خودش یه وقتا یه کتاب هایی می نوشت و بانی پیدا میکرد پخش میکرد، بانی چاپ و اینها منظورمه، نه که خودش سودی ببره. خیلی آدم جالب و ولایتی بود، خدا او رو رحمت کنه. این کتاب های اون آشنامون رو من بعضی جلدهاشو خوندم، چند جلد کتاب بود. خب الان در بازار و کتاب فروشی این حرف و کتاب های اون نیست، ولی خیلی از کتاب هایی که مجانی تو پخش شده در اختیار افراد قرار گرفته اینا هنوز در بازار هست، هنوز خواهون داره، هنوز مطالعه می شود. چیه فرقش چیه؟ او هم برای رضای خدا و دفاع از مذهب اهل بیت نوشته، اونم برای رضای خدا و دفاع از مذهب اهل بیت نوشته، فرقش در چیه؟ ما از پشت پرده هاش خبر نداریم، اما لااقل باید یه تلاشی بکنیم. برای شما یک حکایتی عرض بکنم، این حکایت رو در سایت هم گذاشتم، فکر میکنم در بخش یادگار نبوت این متن آمده، چون مربوط به حضرت زهرا سلام الله علیها است. مرحوم احمد رحمانی همدانی که نویسنده قابلی بود، خدا رحمتش کنه، بعضی کتاباشو من دارم و استفاده میکنم، فرد توانمندی است. مزارشون هم در قم کنار مسجد امام زین العابدین علیه السلام، یه حسینی مانندی است. حالا دوستانی که قومی هستن شاید اونجا رو بهتر بلد باشن. انتهای اونجا مزار این مرحوم آقای رحمانی همدانی است. یه کتابی داشت به نام کتاب 120 حدیث. من این رو تو اون کتابش خواندم. ایشون می‌نویسد که مرحوم شیخ عباس قمی رحمت الله علیه وقتی می‌خواست کتاب مفاتیح رو بنویسه، دید کتاب‌های متعددی در باب دعا و زیارت نوشته شده. گفت چه کنم که من هم کاری در این زمینه انجام بدهم و مقبول واقع بشه. ایشون نقل می‌کنه که مرحوم شیخ عباس نیت کرد ثواب نگارش و به اصطلاح این زحمت جمع‌آوری روایات و این کتاب شریف مفاتیح رو تقدیم کنه به حضرت زهرا سلام الله علیه. آقای رحمانی همدانی تلویحاً در اون کتابشون این گونه بیان میکنن، به نظر میرسه حالا این سخن حقیست، ولی حالا من از قول ایشون که اهل علم بوده نقل میکنم، خودم که همه وجودم جهل است و نیاز. ایشون میگه که خلاصه مفاتیح رو تقدیم این ثواب به حضرت زهرا مفاتیح کرد، بین مفاتیح و نام مقدس صدیقه طاهره سلام الله علیها یه گرهی خورد که مفاتیح رو مفاتیح کرد. چه کنیم؟ خدا بچه‌ای میخواد به ما عنایت کنه. ما اگر مادر باشیم حدود 9 ماه او رو در حمل داریم، اگر پدری بخوایم بکنیم حدود 9 ماه مقدمات ورود او رو فراهم میکنیم، از دعا و ذکر و توسل. و گاهی اوقات هم فردی فرزندش رو نیت میکنه که به خدمتگزاری امام حسین تشویق کنه و دعوت کنه، کاری که مادر جناب مریم سلام الله علیها انجام داد و این مقبول هم واقع شد، خدا قبول کرد ازش. خدا دو تا فرزند به اون داده، مثلا فرض کنید فرزند دیگری خدا میخواد به آدم مرحمت بکنه، یا فرزند اولشه، یا کسانی که هنوز ازدواج نکردن انشالله ازدواج میکنن، از خدا طلب فرزند میکنن و خدا بهشون لطف میکنه، متوجه میشن که خدا بهشون فرزندی عنایت کرده. اینا اگه نیت کنن که فرزندشون رو خدمتگزار امام زمان قرار بدن، تشویقش کنند، ترغیبش کنند، ادعیه مربوط به امام عصر علیه السلام رو در دوره بارداری بیش از دیگر ادعیه بخوانند، دائم برای سلامتی حضرت آیت الکرسی بخوانند و صلوات بفرستند، دائم سیم اتصال قلبشون که تپش قلب فرزندشون با تپش قلب اونا همراهه متذکر نام و یاد امام زمان بکنه. اینا اسباب ظاهریه که ما میتونیم فراهم کنیم. یه استادی ما داشتیم تو دانشگاه، فکر کنم هنوزم در قید حیات باشه، ایشو خودش میگفت، شما میدونید دیگه برخی از اساتید دانشگاه مثلا 4 ساعت کلاس و 40 دقیقه تموم میکنن، ایشو میگفت من سر ماه که حقوق میگیرم یا به حسابم میریزم، میگفت خانومم میگه این مبلغشو تو زندگی ما نیار، چون من میدونم تو کلاسای دانشگاه تو نصف نیمه ول میکنی. حتی اگه عرف باشه ها، یعنی عرف باشه که تو دانشگاه مثلا یه ساعت و انقدر تموم کنن، چون که خانومم میگه انقدر حقوقتو نیار، چون خود خانومش هم با سواد و اهل علم بود، میگه انقدرشو نیار. درس خونده فرانسه بودن ها، میگم اهل علم بود یعنی اهل دانش بود، منظورم این نیست که عمامه به سر بودن. میگه انقدر حقوقتو نیار، اینا اثرات نداره. ببین اینا چیزایی که ما باید کشف کنیم در روایات، در آیات، ببینیم دستور چیه و البته زمینه هاشو فراهم کنیم. باز در خاطرات یکی از اهل علم، ایشون میگفتن که پدر و مادرش از کودکی، مثلا فرض کنید اسمش رضا بود، از کودکی میگفتن حضرت حجت الاسلام و المسلمین، آقای مثلا سید رضای خردمند، حضرت آیت الله خردمند، مثلا تشریف بیارین این کارو بکنه، بودن اینجوری. حالا من فامیلی خودم رو گفتم که از اونها چی نام نبرده باشه، بیایید این کارو بکنید. بله ایشون بفرمایند فرمایش کنن. خب اینا کار مادره دیگه، اینا کار مادره. اگر خدا همسرانی به ما عنایت کرده که روزی من حیث لا یحتسب خدا براشون میرسونه، اینا تا 11 صبح میتونن خونه باشن، عصر هم از اون بر نمیدونن، 4 بعد از اون میان خونه، خب پدرم مسئولیتشو میتونه بهتری شکلی انجام بده. ولی اگر پدری بود 3 شیفت کار میکرد، اگر یا اصلا اهل این حرفا نبود، مادر نقش خودشو ایفا کنه، اثراتش هم ببینه، برکاتش هم ببینه، قیامت شوهرش میاد میگه خدای این بچه‌ای که شما میخوای به واسطه او عده‌ای را شفاعت کنی من باباشم، میگن خیلی خوب باباشی ولی نقشی نداشتی، باباشی ولی خدای نکرده گاهی سنگ اندازی هم کردی. او فرق میکنه بین اینکه تو پدرش هستی و هیچ تلاشی برای این برکات عمرش نکردی و دیگری که مادرشی و این همه تلاش کرد. عرضم اینجا بود که جناب شیخ صدوق رحمت الله علیه حق به گردن همه ما دارد به واسطه واسطه‌گریش در انتقال معارف اهل بیت علیهم السلام به ما. هر کدام از ما به قدر توفیقمون که اصلش با خداست، که خدا حالا رو چه حسابی توفیق را میدهد، عنایت میکنه، کمک میکنه، اسبابش رو فراهم میکنه، او دیگه یه بحث دیگه، الان اون رو نمیخوام واردش بشم. هر کدام ما میتوانیم در حدی واسطه این انتقال فیض بشیم، واسطه انتقال این برکات بشیم. یه مثالی براتون بزنم. یک جلسه ای داشتیم خیلی سالها پیش، یه بار خدا توفیق داد، یک اتفاقا این خانم بود تو اون جلسات، به این خانم عرض کردم که خانم شما با فلان مثلا خانواده نسبتی دارین؟ گفت بله. گفتم خب حالا شما نمیشه یه زنگی بزنی؟ من شنیدم دو تا دختر خوب اون خانواده داره، حالا یکشون کوچیکه ولی یکشون بزرگتره و اینها، مثلا توی جلسات ما شرکت کنن یا توی اینجور برنامه هایی که داری. این شوکو باشه و یه بار مثل که یا دو بارم زنگ زده بود و پیگیری کرده بود و اونا خیلی بیراه نبودن، ولی حالا مثلا خیلی استقبال ظاهره اول نکرده بودن. و دوباره گفتم بهش، خلاصه تا زمانی که اون خانم دعوت بشه به جلسه ظاهرا دوره نامزدیش هم شده بود، که این خانم ورودش به جلسه همراه با این بود که بالاخره یک همسری هم داشت. وارد جلسه شد و حالا لطف اهل بیت و روایات اهل بیت واقعا نگاه او رو به زندگی تغییر داد. خیلی هم سوالات مختلفی داشت، زیادم سوال داشت و زیاد سوالم میپرسید، و به تدریج در جلسات حضوری که داشتیم آقایون و خانوما با هم می اومدن و همسران، همسر ایشون هم اومد، و خلاصه یه توفیقاتی پیدا کردیم در ارتباط با اینکه ما روایتی که میگفتیم واقعا برای این خانواده مؤثر بود و اینها رو متحول کرد. حالا ادامه داستان رو رها کنید، باشه به قول خلاصه سینماگران برای سکانس‌های بعدیش. این تماسای چندگانه این خانم براش قیامت بهره ها داره، چون واقعا زندگی اونها تحت تأثیر جلسات قرار گرفت و اتفاقات خیلی فوق‌العاده‌ای براشون افتاد. چالش های زندگیشون پیدا کرده بود، همون چالش ها به برکت جلسه امام زمان و یاد امام زمان حل شد. الان الحمدلله دارن به خوبی زندگی میکنند و خیلی زندگی خوب و فرزند و این دو تا تماس بوده، سه تا تماس بوده. یعنی ببینید گاهی آدم در حد دو تا سه تا تماس میتونه چه توفیقاتی به دست بیاره. اون خانومی که واسطه بود الان توی جلساتی که ما داریم نیست، حالا انشالله هر جا هست خدا توفیق بده بهش، ولی اون تماسهاش اثر گذاشت، کار کرد. ما گاهی دو تا تماس میتونیم، تماس ویژه میتونیم برای قدیر امیرالمومنین بگیریم، بی حالی میکنیم، ساعت ها میشینیم فکر میکنیم که مثلا این قسمت از این لباس رو زنبوردوزی بکنیم یا نکنیم. اینا اصطلاحاتی که حالا من گاهی یاد میگیرم استفاده میکنم، اگه بلد نبودین دوستانی که تو کار خیاطی هستن بلدن توضیح میدن براتون. با این کشای قیتونی و اینا مثلا یه کارایی رو لباس میکنم. ما ساعت ها فکر میکنیم اگه این زنبوردوزی بشه خوبه یا نه، خانمایی که بلدن اصلاح کنن اگه من جایش عوضی گفتم، خوبه بده، چیکارش بکنیم مثلا اینقدر مساحتش باشه، کلی فکر میکنیم. بابا بشینید دفتر تلفنتون رو بذارین جلوتون، بگیم به کدام فامیلمون الان میتونیم زنگ بزنیم برای قدیر، و ما مدت هاست با هم در تماس نبودیم، ولی زنگ بزنم بگم زنگ زدم ایام قدیر رو به شما تبریک بگم. حالا گوشی رو بدین به دخترتون، حالا گوشی رو بدین به مادرتون، حالا گوشی رو بدین. خب اگر من در همین حد میتوانم دلی را متوجه امیرالمؤمنین کنم، در بین سخنم یه درد دلی میکنه، درد دلشو بشنوم، بگم چشم انشالله گره کشایی میکنم، دو سه تا تماس براتون میگیرم، شاید یه گرهی هم باز شد، بعدم میگم اینم برکت زنگی بود که به جهت میلاد، به جهت قدیر امیرالمؤمنین زدم. من دو تا زنگه، کار دیگه اما نمیاد. من باورم این نیست که ما کارهای دیگه ازمون نمیاد، ولی باید بفهمیم که این واسطه‌گری چه ارزشی داره. وقت بعضیا هم میفهمن هم مزش میریزه به دندونشون، یه حلاوتی هم داره. یعنی شما وقتی امیرالمومنین رو دوست دارین، وقتی صاحب زمان رو دوست دارین، دوست میدارین چند نفر بیشتر بگن یا صاحب زمان، اصلا این حلاوته رو شما در هیچ وزنه ثواب و عقابی نمیبرید. میگید آخ جان دو نفر دیگه هم گفتن یا صاحب الزمان، میگین چه مزه‌ای داره دو نفر دیگه هم گفتن المستغاث و بکه یا صاحب الزمان. این حلاوته رو در هیچ وزنه‌ای قرار نمیدید. وقتی که اونجا میشود همون وادی محبتی که گاهی گفتم باید رفت، اون وادی محبت، البته در اون خانه را باید بر ما بگشایند. اینجوری نیست که هر کسی رو راه بدن. زیاد استغفار کنید و بکوشید که قلبتون جز در خانه صاحب الزمان رو نکوبه. ممکنه ما به خیلی علاقه داشته باشیم، اما باید دلبستگیمون به وجود مقدس امام عصر و امام حیمون متفاوت باشه. یوم ندعو کل اناسن، بگید به امامه، روز قیامت ما را با اماممون میخوانند، با آقامون میخوانند. خوشا اون کس که اربابش تو باشی، انیس و یار و غمخوارش تو باشی. خوش به حال کسی رو که روز قیامت بگن این صاحب الزمانیه، این مهدویه، این از امت امام زمان سلام الله علیه. خیلیه، خیلی شیرینه، خیلی شیرینه. خدا روزیمون کنه. صلواتی و حمد و چهار قل هو الله تقدیم میکنیم به پدران، مادران، کسانی که حق به گردن ما دارند و هر کسی که در طول تاریخ به هر میزان برای تشیع ما، برای دینداری ما، برای امیرالمؤمنینی بودن ما، برای فاطمی بودن ما، برای حسینی و رضوی بودن ما، برای امام زمانی بودن ما قدمی برداشته و حق به گردن ما داره و دستش از این دنیا کوتاه شده. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
اللهم صل
علی
محمد
و بخوانیم سوره حمد و چهار قل هو الله. بسم الله الرحمن الرحیم. خب روایت رو با هم می‌خوندیم. گمان می‌کنم که طبق توضیحی که خانم فرمودند رسیدیم به جیم حخ. حضرت فرمودند فلجیم جمال الله و جلال الله و الحاء حلم الله حی حق حلیم حلم الله عن المذنبین. از حروف معجم جیم جمال خدا و جلال خداست، ها حلم خداست نسبت به گناهکاران، والخاء خمول و ذکر اهل المعاصی عند الله عز و جل. خمول معنای فراموشی میدهد، فراموشی یاد نافرمانان در نزد خدای عز و جل. یعنی همین تعبیری که ما میگوییم خدا اونها رو یاد نمیکنه، خدا به اونها توجه نمی کنه، خدا اونها رو مورد رحمت و توفیق خودش قرار نمیده، خدا اونها رو رها می کنه. می دونید به
یه لطفا سلام علیکم سلام رو بخونید.
بله فلجیم و جمال الله و جلال الله
و
خارو و الخاء و خمول و ذکر اهل المعاصی. خمول و ذکر اهل المعاصی عند الله عز و جل. ممکنه به منی که اهل معصیت هستم خدا ناکرده بگن خدا یادت نمیکنه، یا خب چی؟ این نشانه نفهمی منه. کسانی که اهل دانشند، اهل علمند، اینها میدانند که اگر محبوب یادشون نکنه و از اونها غفلت کنه و اونها رو به خودشون وابگذاره یعنی بیچارگی محض. شما نگاه نکنید مثلا اگر به فرزندی که کاهل نماز خدا اینا کرده گفتین ببین اگه در نمازت کاهلی بکنی خدا یادت نمیکنه، اون اصلا نمیفهمه. ولی اونهایی که میفهمند این برایشون درده. خدا از من غفلت کرد، منو ساعت 3 صبح بیدار نکرد به بهانه، خدا منو بیدارم نکرد، خدا منو بیدار نکرد، ساعتو نمیدونم چه میدونم کسی که منو بیدار بکنه، اینا ابزاره. خدا اجازه نداد من باهاش مناجات کنم، خدا امروز اجازه رو من نداد. این برای اهل معنا درده، برای من اگه درد نیست، برای اینکه نمیفهمم. بلا نسبت دوستان امیرالمومنین، مگه یه گوسفند میفهمه مثلا چوپانش ازش غفلت کرده؟ نمیفهمه، تومه یه گرگ میشه، منم نمیفهمم. فدال دین الله لذر تضاه لعباده. ما داریم از کتاب شریف توحید میخوانیم، باب 32 حدیث اول. بزرگواران که ابتدای جلسه تشریف داشته اند در جریانند، چون معمولا مقدمه شو میگیم که اگر کسی فراموشش شده بود پیدا کنه مطلب رو. فدال دین الله لذر تضاه لعباده، اون دینی که خدا راضی شده است به اون دین برای بندگانش. آیه قرآنش چیه؟ الیوم اکملت لکم دینکم. بله، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا و ذال منزل جلال و الاکرام. ذال از صاحب جلال و اکرام صادر شده است. ببخشید توی این یخ بریزید لطفا. فراء من الرؤوف الرحیم. را از رأفت و رحیم بودن خداست. و زایو زلازلو یوم القیامه، از زلزله روز قیامت برگزیده شده است. فسینو سناء الله و سرمدیته. سنا رو من نگاه کردم در لغت با سین، فسین و سناء الله، معناشو نوشته بود روشنایی، فروغ، بلندی، رفعت. روشنایی خدا، فروغ خدا، بلندی و رفعت الله خدای متعال. و سرمدیته، سرمد دائم، همیشه، پیوسته، جاوید. و شین و شاء الله ما شاء. شین خواستن خدا هر آنچه میخواهد. و اراد ما اراد، و اراده کردنش هر آنچه رو که اراده میکند. و ما تشاؤون الا ان یشاء الله. فصاد من صادق الوعد. در چی؟ فی حمل الناس على الصراط. صاد از راست و حقیقت صداقت وعده خدا در عبور دادن مردم از صراط است و حبس ظالمین اندر مرصاد. این صداقت و وعده راست در چه مطلبی جلوه میکند؟ در این که ظالمین رو بر مرصاد در کمینگاه حبس میکنه. خدا صادق الوعده. و زاد و زل من خالف محمد و آل محمد. زاد از زلالت و گمراهی کسانی که مخالف پیامبر و اهل بیت ایشان بوده اند سخن میگوید. ببینید آنچنان که قبلا گفته بودیم، نه اینکه بگیم این جمله مطلقه، ولی توجه کنید در روایت شناسی. ببینید این روایت رو که تا اینجا که میخونیم معلوم روایت مال امام شیعه است، این روایت مال بخاری و ابو حنیفه نیست. چرا؟ محمدن و آل محمد، مخالفت محمد و آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم در کنار هم قرار گرفته.
ببخشید یک بار دیگه ساد رو
میخونید؟ ساد رو فساد من صادق الوعد فی حمل الناس على الصراط و حبس ظالمین عند المرصاد. سلام الله علیه و سلم. فتا توبا للمؤمنین و حسن مآب. تا نیک فرجامی برای مؤمنین است و خوشا به حال مؤمنین و خوشی باد بر مؤمنین و بر نیک فرجامی ایشان. من دارم مضمون ترجمه رو به شکلهای مختلف عرض میکنم. و ظاء ظن المؤمنین بالله خیرا و ظن الکافرین بهی سوءا. زا از ظن نیکوی مؤمنین به خدا و ظن سوء و بد کافرین به خدای متعال. مؤمن به خدا ظن نیکو داره، فالعین من عالم والغین من غنی. پس عین از علم خدا، از عالم بودن خدا، و غیب از غنی بودن خدا سرچشمه گرفته است. الذی، کدام غنی؟ الذی لا یجوز علیه الحاجت علی الاطلاق. غنایی است که هیچ نیازمندی بر آن مستولی نمی شود، یعنی هر چقدر از او درخواست بکنند این غنای او کم نمیشه، هیچ نیازی او رو مدهور نمی کنه، هیچ نیازی او رو تحت تأثیر قرار نمیده. دریا دریا، اقیانوس اقیانوس از او طلب کنند و او عنایت بکنه، از غنای او کاسته نمی شود. فالفاء فالق الحب و النوى.
ببخشید
قاینه یه بار دیگه میگین لا یجوز و الذی لا یجوز الذی لا یجوز علیه الحاجه علی الاطلاق. متشکرم از دقتتون و اینکه هر جاشو میمونید میپرسید، خیلی متشکرم. فالفاء فالق الحب و النوى، شکافنده دانه و هسته. و فوج من افواج النار، و فوجی از فوجهای آتش. والقاف قرآن علی الله جمعه و قرآنه، و قاف قرآن است که بر خداست جمعش و خواندن آن. این ماره چه سوره ایه؟
سوره قیامت.
سوره قیامت. و درباره این آیه سخن بسیاره، این که جمع قرآن با خداست و خواندن آن با خداست یعنی چی؟ درباره این سخن بسیاره، انشاءالله زمان توفیق باشه عرض بکنیم. بخاطرم هست که در جلساتی حدود سال مثلا بله شاید حدود سال 78 این طورا بود، 5-6 جلسه و شاید بیشتر در این موضوع بحث و مباحثه داشتیم و خیلی مطالب جالب قرآنی هم ذیل این آیه مفسران، کتاب نویسان، مؤلفان مطلب آوردند که خب آدم همش که نمیتونه بخونه، بالاخره باید بعضی هاش رو بخواند و با روایت و دیگر آیات مبارکات بسنجه ببینه این سخن حق درست ایراد داره و چگونه است.
ببخشید میشه الان در حد یکی دو تا جمله توضیح بدین که جمع قرآن با خداست یعنی چی؟
اجازه میدین واردش نشیم؟
هرجور
صلاح. انشالله در جای خودش سخن میگیم. بزرگوارانی که اهل قرآن و تأمل در قرآن هستند حواسشون باشه که به هر حال هر تفسیری در این زمین نوشته شده لزوماً درست نیست، لااقل در حد یه جمله عرض بکنم. روایات این بحث رو باید داشته باشین. کتاب مستقل هم من یه کتاب فکر کنم در این زمینه دیده ام، حالا اگه اسمش یادم اومد میگم. فرمودن قافو تکرار کنم، والقافو قرآن علی الله جمعه و قرآنه. فالکافو من الکافی، یکی از اسامی خدا کافی است. واللامو لغو الكافرین فی افترائهم علی الله الكذب. لام از لغوگویی کافرین در افتراء و تهمت زدن به خدای متعال است. فالمیم ملک الله یوم لا مالک غیره. خیلی جالبه اینجا یه تفسیری هم از لمن الملک الیوم گفته میشه. فالمیم ملک الله یوم لا مالک غیره، ملک خدای متعال روزی که مالکی غیر خدا نیست. و یقول الله عز و جل، و خدای متعال می فرماید لمن الملک الیوم، امروز ملک از آن کیست. ثم ینطق، گاهی بعضی ها میگن که خلاصه چه کسانی پاسخ گویند، این روایت به این کسان اشاره میکنه. ثم ينطق ارواح انبیائه و رسله و حججه، ارواح انبیا و رسول و حجتهای خدا میگویند. فیقولون لله الواحد القهار، فیقول جل جلاله، خدای متعال در پاسخ به اونها چنین میفرماید الیوم تجزا کل نفس بما کسبت لا ظلم اليوم ان الله سریع الحساب. و نونو نوال الله للمؤمنین و نکاله للکافرین. نون بخشش خداست بر مؤمنین و خودداری خداست نسبت به کافرین. سلام و ها ببخشید فلواو ویل لمن عصى الله من عذاب یوم عظیم. وای بر کسی که خدا رو عصیان میکنه از چی؟ از عذاب یوم عظیم. یه مصرعی خیلی قشنگه، اگه دوست داشتین خانواده استراب نمی گرفتن، همسر گرامی ناخوش نمی شدن، نمی افتادن. البته ما دور از جون همسران شما چیز بیخیالتر از این حرف هاییم که بخوام مثلا از یه مصرعی حالمون بد بشه، ولی خب بعضی اینجوری هستن. یه جایی مصرع رو برای خودتون بنویسید که وای اگر از پس امروز بود فردا. خطتون خوبه، ابتکار میزنین، خانم دختر خانمای نوجوان هنرمندان کلاس ابتکار میزنن، مینویسن، هر کاری میکنین دیگه. وای اگر از پس امروز بود فردا. این دعایی که خوبه در نماز بخوانیم، در غیر نماز. الهی عاملنا به فضلک ولا تعاملنا به عدلک. خدای با فضلت با ما رفتار. خدای تو بخوای اگر حساب کتاب بکنی چیزی از ما باقی نمیمونه. وای اگر از پس امروز بود فردا. خدای اگه تو بخوای هر جمله‌ای که ما گفتیم و به حساب بیاری، وقت ما میشیم حال اون کسی که از دنیا رفت، گفتن اون طرف چه خبر، گفت هرچی شوخی کردیم پای ما جدی نوشته، هرچی ما شوخی کردیم پای ما جدی نوشته. ویل لمن عصى الله من عذاب یوم عظیم. ولها هان علی الله مخلصا الا وجبت له الجنه. گواهی نداد به خدا خالصانه مگر آنکه خداوند جنت را بر او واجب می نماید. کسی خالصانه بگوید لا اله الا الله، کسی خالصانه خدا را به وحدانیتش بخواند، کسی خالصانه خدا را به توحید به پذیرت و قبول کند، خدا او را
ببخشید. استاد ببخشید، استاد متنی که من نوشتم نوشته ولها او هان علی الله من عصا، بعد در مورد لا یه توضیح داده، گفته لا لام الف لا اله الا الله و هی کلمت الاخلاص ما من عبد قالها مخلصا الا وجبت له الجنه. یعنی این توضیح برای لا داده.
خب تو متنی که من میخونم برای ها نوشته است، اشکال نداره.
هاشو از تو نوشته
ولها هان علی الله مخلصن الا وجبت له الجنه. برای لام یه تعبیر دیگری آمده بود، حالا اشکال نداره، یا نقلهاش متفاوته یا محققینش متفاوتن، یا اینها تعابیرش مثلا کمی اختلاف داره، ولی مثلا یه محققی گفته اون به نظر مثلا درستره، یا بر اساس راوی یا بر اساس نسخ، یه نویسنده‌ای و یا یه جمع‌آوری کننده‌ای هم اینجوری گفته است، اشکال نداره. فعلا اون چی که شما میگید به لحاظ ترجمه با آنچه که من میگم تفاوت نمیکنه، به لحاظ تعبیر متفاوته، ولی مضمون هر دوش یک. لامو نگاه کنید، لا بالاتره، یه تعبیر دیگری ما گفتیم براش. یا ید الله فوق خلقه باسطتن به رزق. دست خدا بر سر مردم است و به روزی دهندگی گشاده شده است. این توحیدی که من الان دارم ازش میخونم به تحقیق و ترجمه آقای محمد علی سلطانی است، انتشارات ارمغان طوبا. سبحانه و تعالی عما یشرکون، منزه و متعالی است خدای متعال از آنچه که شرک می‌ورزند. ثم قال، سپس حضرت فرمودند، ان الله تبارک و تعالی انزل هذا القرآن به هذه الحروف التي يتداولها جميع العرب. حضرت فرمودند خدای متعال این قرآن را بر همین حروفی که متداول است بین همه عرب‌ها نازل فرمود. ثم قال قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القرآن لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. سوره مبارکه اسراء آیه 88. و حضرت فرمایششون رو با تلاوت این آیه پایان بخشیدن که این حروف همان حروف است که در بین همه اعراب متداول است، ولی توان این که به مثل این قرآن بیاورند رو ندارن. این روایتی که میخواستیم تکمیل کنیم بر این تعبیر که در کتاب شریف مکیال آمده بود که و تاو تمام الامر به مهدی آل محمد علیهم الصلوات و السلام. بله بفرم
استاد. ببخشید من یه سوال برام پیش اومده.
بله.
آخرش فرمودین که تو معنی نوشته که نمیتوانند مانند آن را بیاورند اگرچه بعضی به کمک بعضی دیگر بیایند.
خب.
منظور همون جن و انس هستش؟
بله بله. یعنی همون انسان ها یا اجنه به همدیگه کمک کنن. توجه هم داشته باشید که اینجا منظور یک آیه نیست، به مثل هازل قرآن. و اونجایی که قرآن تحدی میکنه این نیست که مثلا شما نمیتوانید یک جمله یا یک کلمه بیاورید. خب کلمات قرآن که کلمات به اصطلاح اکثرا کلمات متداول بین اعراب بوده است، هر کدام هم در زمان خودش معنای خاص خودشو داشته. منظور این است که یه چیزی در حد مثلا یک سوره، یک بخشی که معنا و مفهوم مشترکی داشته باشه، این کارو نمیتونید بکنید. و الا مثلا اگه یه نفر بگه یا من یه کلمه عربی حفظ کردم، اینم قرآن، من قرآن نگفتم مثلا مثل من یه کلمه بیارین. نه، قرآن نگفته یک کلمه بیارید. قرآن مگه نگفته یه سوره بیارید؟ و سوره یعنی باید ابتدا و پایانش به هم بخونه، باید یک مضمون و یک مفهوم باشه. این منظور اون تحدی قرآن.
درست. خب. ممنونم.
خب این قسمت تمام؟ روشن؟ بسیار. چهار پنج دقیقه استراحت بفرمایید، بخش دوم جلسه رو با هم دیگه پی میگیریم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهر. اللهم صلی الله علی محمد و عجل فرجهم بالقرآن.